بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، جلد اول. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 104. درباره پزشکی. علم طب قدیمی ترین علوم تجربی بشر و نیز قدیمی ترین علوم انسانی است. از زمانی که انسان بوده، بیماری هم بوده است. این وضع علم طب را به عنوان یک نیاز وجودی پدید آورده است که ریشه در غریزه حیات دارد. در قیاسی با این امر، همه علوم و فنون دیگر تشریفاتی و اموری ثانویه محسوب می شوند. حتی علوم و فنون دینی. زیرا وقتی که بیماری و درد و سستی بر انسان غالب شود، حتی غریزه بنیادی مثل گرسنگی و شهوت نیز از اهمیت و فعالیت ساقط می شود و بلکه امور و تعهدات مذهبی نیز از درجه اعتبار و امکان ساقط می شود. بنابراین نیاز به علم طب و درمانگری بر هر نیاز غریزی و علمی و اعتقادی دیگری رجحان دارد. زیرا وقتی که سلامتی نباشد، اصلا حیات و هستی انسان قابل تحمل نیست و از ارزش ساقط می شود تا چه رسد امور و ارزش های دیگر. غایت بیماری آن است که فرد بیمار آرزوی مرگ و نیستی می کند و گاه عزیزترین نزدیکانش نیز برایش آرزوی مرگ می نماید. پس می توان گفت که سلامتی امری مقدم بر زندگی و هستی است و همه ارزش‌های برخواسته از حیات و هستی انسان مشروط به سلامتی می باشند. پس سلامتی امر اول و ارزش اولین و بلکه زیربنای ارزش‌های مادی و معنوی بشر است و ارزشی فوق حیاتی و فوق وجودی است. بلذا علم طب و درمانگری هم از چنین اهمیتی بنیادی برخواسته است و ارزش آن در نزد بشر اشد و اعلای ارزش هاست. و اگر دقت کنیم، سایر ارزش ها و اعمال و امیال و اعتقادات بشری تحت شاع همین اهمیت قرار دارد و از همین امر تغذیه می شود. مثلا ارزش علم و تکنولوژی اساساً از بابت آن است که در خدمت سعادت بشری تصور می شود و اصل و محور سعادت هم سلامت است. رفاه به این دلیل اینقدر طرفدار دارد که پنداشته می شود که در خدمت سلامتی است. باید سلامتی را در همه جوانب آن از جسمانی و عصبی و عاطفی و روانیش مد نظر داشته باشیم. و می دانیم که بیشترین رجوع بشر به امور و اعتقادات دینی نیز بر اساس جستجوی سعادت است که محورش سلامت است. ولذا انسانهای رنجور بیشترین و شدیدترین تمایلات مذهبی را پیدا می کنند. پس می بینیم که علم طب رقیبی بزرگ و قدیمی هم برای علم و هم برای دین محسوب گردیده است. و در طول تاریخ نیز به تدریج به طور رسمی مبدل به جانشینی برای علم و دین شده است و طبیب هم همواره به چشم یک ناجی نگریسته شده است. محافل دعا نویسی و رمادی و جادوگری یکی از آشکارترین نمونه های سنتی این واقعه است که تاریخی بس کهن دارد و تا کنون ادامه یافته و بلکه در پایان قرن بیستم به صورت موج جدیدی در همه جای جهان فراگیر می شود. و غایت هر بیماری مرگ است. بنابراین علم طب در نفس خودش کباده نبرد بر علیه مرگ و نیستی را بر دوش کشیده است و آرمانش هم پدید آوردن حیات جاوید برای انسان بر روی زمین است. بنابراین اگر قدمت تاریخی طب از مذهب بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. آدم و حوا از زمانی که از بهشت بیرون شدند، دو واقعه در بارشان رخ داد، مذهب و بیماری. با خروج آدم از بهشت، آدم به نبوت رسید، یعنی مذهب آغاز شد، و بهشت که مظهر سلامتی کامل و حیات جاوید بود از دست رفت. بنابراین آشکارا میتوان مذهب را تاوان بیماری حاصل از خروج از بهشت دانست. پس طبابت و مذهب بایستی رسالتی واحد داشته باشند اگر ماهیتی واحد نداشته باشند. و در طول تاریخ می‌بینیم که نخستین اطبای مشهور جهان جملگی حکیمان الهی بودند که حکمت را از وادی مذهب انبیای الهی کسب نموده بودند. پس به لحاظ عقلی و نقلی و تجربی تصدیق می‌کنیم که مذهب یا نبوت و حکمت یا طب امر واحدی بوده است و هنوز هم در کشورهای مشرق زمین و خاص اسلامی طبیب را حکیم گویند و حکمت مترادف با طبابت فهمیده می شود و فقط در فرهنگ جدید اروپایی است که طبیب را فیزیسیان می نامند که به معنای فیزیک شناس می باشد. و این نشان از گمراهی و مسخ تاریخی این علم دارد که به سوی قشریگری محض رفته است و برای بیماری هیچ منشأ روحی و متافیزیکی و جهانی قائل نیست و امراض را فقط اختلالاتی اتفاقی در تن آدمی می داند. از همین نشانه می توان جدایی طب از حکمت و مذهب را شاهد بود و بلکه عداوت اطبا را با انبیا و مذهب که منشأ این علم بودند. مترادف دیگر طب در فرهنگ اروپایی واژه مدیسین است که در اصل لغت به معنای دارو می باشد. و این امر نشان می‌دهد که در طب جدید غربی به تدریج بیمار شناسی و بیماری شناسی جای خود را به دارو شناسی داده است و این انحراف ریشه در همان واژه فیزیسیان دارد که طبیب را تن شناس می‌داند. بدین ترتیب علم طب در تن محصور شده و رسالتش نیز طبعاً محدود به تسکین دردهای جسمانی گشته است و در امر دارو تکمیل شده و پایان می‌یابد. برای همین است که امروز سرنوشت و محتوای این علم در دانشگاه‌ها به واسطه کمپانی‌های داروسازی تعیین می‌شود. علم پزشکی به مثابه ویزیتور امپراتوری های داروسازی عمل می کند و آنچه که نهایتاً به عنوان ذخیره علمی و درمانی برای یک پزشک فارغ التحصیل شده تا آخر عمرش باقی می ماند و محور کارش قرار دارد داروشناسی است. در دست داشتن کاتالوگ هایی که از جانب کمپانی های داروسازی به دستش می رسد. مثل استفاده از جدول ضرب یا جدول مندلیوف و یا خیلی دقیق تر جدول لگاریتم. از زمانی که گفته و یا پنداشته شد که در فلان غذا یا گیاه خاصیت درمانی و حکمت برای بهمان بیماری وجود دارد، حکمت و طب حقیقی از منشأ و اصل خود دور و به تدریج بیگانه شد. یعنی از ماهیت انسانی و معرفتی و دینی و روحانی خود فاصله گرفت و تبدیل به فن شد و از همینجا به تدریج به سوی ضدیت با عقل و معرفت و مذهب رفت و تبدیل به نوعی شغل گردید. همانطور که اگر پیامبری بخواهد برای هدایت و ارشاد مردم از آنها پول بگیرد و نبوت را تبدیل به امرار معیشت کند، از اصل خود ساقط شده است. طب نیز دقیقا همین وضع را یافته است. این مسخ و بیگانگی از دعانویسی و عطاری و رمالی شروع شد و در طب مدرن تکمیل گردید. حتی نسخه های خرچنگ قورباغه‌ای اطبای مدرن و خطوط عجیب و غریب دعانویسان قدیم شباهت عجیب با یکدیگر دارد که در این شباهت رازی بزرگ نهفته است. راز تحمیق بیمار و تسهیل معیشت خود. و این بدان معناست که علم طب به مانند یک مذهب کذاب به طور آگاهانه تبدیل به یک شیادی جهانی و قانونی و عام شده است. مثل ربا و یا ریا و زنا که تبدیل به فرهنگ و حقوق رسمی و قانونی گردیده است و مترادف علم و عشق و آزادی گشته است. آنگونه که تجربه بشری و روایات تاریخی نشان می دهد، همه انبیای الهی و مردان حق در درجاتی گوناگون به لحاظ جوهری وجودی خود دارای قدرت شفا بخش بودند، یعنی صاحب حکمت و علم طب بودند. و حضرت مسیح علیه السلام از مشهورترین نمونه های تاریخی این امر می باشد. همانطور که علی علیه السلام می فرماید پیامبر اسلام بزرگترین طبیبی بود که دارویش را به بشریت ارزانی داشت و آن دارو همانا قرآن است. قرآن کریم نیز می فرماید این کتاب شفا و رحمتی برای مؤمنان است. و در قرآن کریم که از بیماری و عذابهای بشری سخن به وفور آمده است، تنها شفا و دوایی که تجویز کرده یاد خدا و تفکر در قرآن و همنشینی با مردان حق و اطاعت از احکام دین می باشد و به غیر از این هیچ طب و طبیب و دوایی را معرفی نکرده است. در سایر کتب آسمانی نیز کمابیش همین وضع است. سخنان بسیاری از علی علیه السلام نقل شده است که ایشان راه سلامتی را همان راه صدق و ایثار و تقوا و دوستی با مخلصان دانسته است که جملگی از احکام دین می باشد. این کیفیت شفا بخش درباره اکثر عارفان بزرگ نیز در تاریخ مندرج است. نخستین بانیان علم طب در تاریخ اخیر جهان نیز کسانی چون بقراط حکیم و حکیم بوعلی سینا بودند که از الهیون و خداپرستان بزرگ عصر خود به شمار می آمدند و مظهر تقوا بودند. خود بوعلی سینا می گوید که علمش را در وادی عبودیت و خداپرستی کسب کرده است و نه در هیچ مدرسه ای و نه در نزد هیچ استادی. و امروزه با این که به اکثر آثار طبی بوعلی دست یافتند، ولی به واسطه آثارش حتی یکی از امراض را که او به طرز معجزه آسا درمان می نمود نتوانستند درمان کنند. و این بدان معناست که مسئله طبابت امری آموزشی و مدرسه‌ای و فوت و فنی نیست. این یک حقیقت عبرت انگیز و بس قابل تأمل است که هرگز یک مرض واحد در دوتا مریض به یک راه و روش درمان نمی شود. یعنی هیچ نسخه‌ای قابل تکرار نیست و هیچ دارویی نیست. همانطور که هیچ انسانی تکرار شدنی نیست و هیچ مرض تکراری نیز وجود نمی یابد. و آنچه که امراض مصری نامیده می شود به قول علی علیه السلام یک دروغ و جهل است. یعنی هیچ کس مرضی را از دیگری نمی گیرد بلکه در رابطه با دیگری مرضش عود و بروز می کند. همانطور که هیچ کس در رابطه با یک جنایتکار تبدیل به جنایتکار نمی شود بلکه ممکن است که جنایتش به عرصه ظهور برسد و تکمیل گردد. همانطور که خداوند هیچ کس را مسئول سرنوشت دیگری نمی داند و هیچ کس به واسطه اعمال و ماهیت دیگری جزا داده نمی شود و بیماری یکی از انواع عذابها و جزاهاست. پس اعتقاد به مصری بودن یک بیماری هم جاهلانه و هم کافرانه است و هم ضد انسانی. مطالعات تاریخی و مکاشفات باستان شناسی و از همه مهمتر نمونه های بشری زنده که امروزه نیز در نقاط دور افتاده از مراکز تمدنی به سر می برند نشان می دهد که انسان در آثار گذشته عمر بسیار طولانی داشته است و مطالعه بر روی دندان ها و استخوان های به دست آمده در حفاری ها هم داله بر این حقیقت است که انسان در آثار قدیم از سلامتی بیشتری هم برخوردار بوده است و این در حالی بوده است که علم موسوم به پزشکی همواره در حال رشد و توسعه فزاینده است. به هر حال کمترین نتیجه گیری داله بر این امر است که رشد علوم پزشکی و درمانی با رشد بیماری و کاهش عمر بشری در یک راستا قرار داشتند. و حداقل معنای این واقعه آن است که بیماری و پزشکی رابطه ای مستقیم داشته و با یکدیگر رشد کردند و منجر به کاهش فزاینده عمر بشری گردیدند. ما این نتیجه منطقی و معقول را اعلان نمی کنیم که رشد علوم پزشکی موجب رشد امراض بشری بوده است و حتی این کمترین نتیجه گیری اجتناب ناپذیر را هم مطرح نمی کنیم که رشد علوم و فنون پزشکی لااقل یکی از عوامل رشد امراض بشری بوده است و بلکه می خواهیم تمام حق را به علوم و فنون پزشکی بدهیم و به دفاع از آن بگوییم که امراض بشری موجب پدید آمدن و رشد و گسترش علوم و فنون پزشکی بوده است. بدین ترتیب اگر بخواهیم پزشکی مدرن را که در خطی خلاف حکمت پدید آمده است و لااقل حدود 2000 سال قدمت دارد از هر گناهی تبرئه کنیم، مجبوریم که این پزشکی را معلول امراض بشر بدانیم و بلکه یکی از مریض‌ترین پدیده‌های تاریخ تمدن بشر بخوانیم. ابنی که خودش بیش از هر چیز دیگری نیازمند معاینه و درمان است. مریض‌ترین دانش و فن بشری. در اینجا می توان بدون تردید از طب ضد طب سخن گفت، همانطور که قبلاً از حکمت ضد حکمت و مذهب ضد مذهب نیز به کرات سخن گفتیم. این علوم موسوم به پزشکی به زبان بسیار ساده عبارت است از تجلی و تعین و تجسد امراض بشر در کالبد دانش پزشکی که در حال تبدیل به یک تکنولوژی و صنعت محض است. صنعت پزشکی و نیز نهایتاً تجارت پزشکی و عاقبت هم جنایت پزشکی. این واقعیت ما را به این نتیجه نیز می رساند که بشر در طول تاریخ هستی خود به تدریج از بهشت وجودی که مظهر سلامت مطلق بوده دور گردیده و بیمار و بیمارتر شده است. روانکاوی جدید هرچند که موفق نشده که منشأ روانی و نفسانی امراض بشر را درک و باور نماید، ولی لااقل برای امراض عصبی و روانی علتی درونی انسانی قائل شده است، هرچند که باز هم علت درونی را به واسطه عوامل بیرونی توجیه می کند و برای آن دلایل ژنتیک، تاریخی، تربیتی، سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و امثال هم قائل است و لذا نهایتاً به همان انحراف اولیه سایر علوم درمانی باز می گردد. به همین دلیل این رشته جدید هم به سرعت عقیم و بیخاصیت گردید و تبدیل به یکی از علوم نظری محض شده و نهایتاً حد اکثر به خدمت صنعت پزشکی در می آید و در آن حل می شود و به صورت یکی از عناصر طب ضد طب انجام وظیفه می کند. کارل گوستاو یونگ از بانیان روانکاوی مدرن و آخرین پیامبر این رشته جدید پس از ناکامی‌های پی در پی در درمان امراض عصبی و روانی به بتالت بنیادهای این دانش جدید پی برد و در اواخر عمرش تمایلات شدید مذهبی عرفانی یافت و معتقد شد که رابطه طبیب و بیمار اساس امر درمان باید باشد و روش‌های درمانی و داروها امری ثانوی محسوب می‌شوند. این اعتقاد یونگ که رابطه طبیب و بیمار را به نوعی رابطه پیر و مرید باز می‌گرداند، نشانه‌ای از رجعت علمی طبی او به کانون دینی علم طب است، زیرا اساس درمان و شفای حقیقی در نزد پیامبران و حکیمان بزرگ همانا ایمان بوده است. ایمانی که از طرف مرد حق بر دل بیمار تجلی کرده و او را به مرد حق مؤمن می سازد و به درمان خودش نیز امیدوار نموده و صاحب اراده می کند. اراده به شفا یافتن. حکیمان نخستین بشری مثل بقراط و بوعلی و جالینوس هم به شدت بر این امر تأکید داشتند. در واقع می توان گفت که بیمار کسی است که در درجاتی دچار سستی و انحطاط اراده شده است و این ضعف اراده منشأ بروز بیماری است تا آنجا که وجودش را در مقابل امراض تسلیم نموده است. حکیم حقیقی کسی است که به واسطه ایمان قدرت و حیات اراده را به بیمار باز می‌گرداند و او را به مقام طلب و دعا می‌رساند و اراده اش را به عرصه اراده به شفا یافتن ارتقا می‌دهد و این سرآغاز درمان و زیربنای طب حقیقی است که بیماری را از ریشه وجود برمی‌کند. در اینجا طب و حکمت و شفا در نفس رابطه طبیب و بیمار قرار دارد که هر دو در آن مشارکت و دوستی می کنند و بدین گونه بیماری که شفا می یابد در جریان علم طب قرار می گیرد و به درجه ای از طبابت می رسد. از این رو حکیم واقعی کسی است که بر بیمارش حکمت می آموزد و این آموزش یک امر روحی و قلبی و ایمانی و معرفتی و دینی است و نه کتابی و کلامی و تئوریک و نسخه‌ای. بنابراین بیمار شفا یافته وارد عرصه حکمت شده و منشأ سلامت را درک می کند و می بیند که به قول قرآن کریم منشأ بیماری دل او بوده است که کانون اراده است و غفلت از این کانون منشأ بیماری است و رجعت به این کانون رجعت به سلامتی است. در اینجا دیگر بیماری ها وجود ندارند، بلکه بیماری وجود دارد و بیماری و سلامتی یک امر است. آدمیزاد یا در سمت بیماری قرار دارد و روز به روز بیمارتر می شود و یا در سمت سلامتی قرار دارد و روز به روز سالمتر می شود. یا پشت به دل خیشتن است یا رو به سوی دل است. کفر و ایمان، از خود بیگانگی و خود آیی و خودشناسی، یا اهل گل است و یا اهل دل است در درجات گوناگون و لا متناهی، یا رو به سوی طب قرار دارد که همان حب است و یا رو به سوی گل دارد که همان شقاوت است. واژه طب در عربی به معنای پاکی می باشد، ولذا طبیب یعنی پاک کننده، پاک کننده نفس بیمار از آلودگی های خاکی، و به همین دلیل است که در فرهنگ اسلامی رزق طیب به معنای نان پاک و بری از دنیا پرستی از دلایل دین پاک است و از عوامل سلامتی می باشد. ولذا طبیب حقیقی نیز کسی است که نفس خود را به واسطه رزق طیب و طاهر پاک نموده است و طبیب گردیده است. پس می‌بینیم که علم طب از محصولات نهایی تقوا و پرهیز از دنیا می‌باشد و نه محصول آموزش و کتاب. هنوز هم بشریت به تجربه و احساس درک می‌کند که آنقدر که وجود طبیب در مسئله درمان دخیل است، دارو و امکانات پزشکی اهمیتی چندان ندارد. اعتقاد به دست طبیب دال بر حقیقتی گم شده است که هنوز هم احساس می شود ولی فهم نمی گردد، ولذا تبدیل به انواع خرافه گردیده است و شعبه ای از طب ضد طب و مذهب ضد مذهب شده است و نوعی بت پرستی و فیتیشیزم پزشکی را پدید آورده است که در دوران قدیم به صورت ورد و جادو و دعا نویسی و رمالی مطرح بوده که هنوز هم به شدت رایج است و در پزشکی مدرن به صورت پرستش خدایگونه داروها رخ نموده است. دارو پرستی مدرن که کل ماهیت پزشکی است، دقیقاً همان فیتیشیزم صنعتی شیمیایی است و شاخه‌ای مدرن و بسیار پیچیده و مالی خولیایی از همان جهل و جنون قدیم است که سرنخ خود را نیز گم کرده است. قبلاً بیمار یک شی و یا ورد بر نوشته‌ای را که توسط یک رمال یا جادوگر تبرک شده بود به بازوی خود می‌بست و یا به گردنش آویزان می‌کرد و حالا هم میلیون‌ها نفر را در سراسر جهان می‌بینیم که اگر انواعی از داروها را در همه جا با خود نداشته باشند تعادل روانی خود را از دست می‌دهند. انواع مسکن‌ها، آیا این همان فیتیشیزم 200 چندان شدید شده نیست؟ آیا این همان صورت بسیار پیچیده مذهب ضد مذهب نیست که لباس علم و طب و تکنولوژی برتن کرده است و به خود می‌بالد؟ آیا این خرافه‌ای بسیار شدیدتر و مالی خوریاییتر و مهلکتر نیست؟ کسی که به واسطه یک قرص می خواهد جن و شیطان مرض را از خود دور کند؟ این نسخه های پزشکی آیا عیناً همان دعایی که بیمار به بازوی خود می بست نیست؟ منتها با خطر و ضرر و هزینه‌ای بسیار بیشتر. از زمانی که مذهب به بازار فروش و سیاست و ریاست رفت، تبدیل به خرافه شد و حکمت هم چون به بازار فروش رفت، پزشکی شد و علم هم در عرصه فروش تبدیل به فوت و فن گردید و معرفت هم در بازار خودفروشی تبدیل به روشنفکری و هنرنمایی گردید. و این کل جریان تبدیل حق به باطل، دین به دنیا و انسان به ماده و دل به گل می باشد. جریان بیماری به لحاظ روایات مذهبی می دانیم که انگیزه درونی مشاجره آدم و حوا در بهشت و علت نزدیکی به شجره ممنوعه و همکاری با ابلیس همانا میل به حیات جاوید بود. و این وسوسه امروزه از زبان علوم پزشکی به بشریت القا می شود و گویی امروزه ابلیس از زبان دانشمندان این رشته سخن می گوید و بشر را می فریبد. زیرا می دانیم که القا کننده میل به حیات جاوید در آدم و حوا همان ابلیس بود. حالان که خداوند به آدم و حوا در بهشت گفته بود که در آنجا از حیات جاوید برخوردار هستند. لذا ابلیس همان حیات جاویدی که آدم و حوا از آن برخوردار بودند را به آنها وعده داد و فروخت و از همین مشتبه کردن امر بود که آنها را از بهشت راند و بیمار و معذب نمود و در یوزه خودش کرد. این دقیقاً همان کاری است که کل این تمدن به واسطه علوم و فنونش با بشر می کند. مخصوصاً به واسطه مکاشفات پزشکی. در واقع میتوان گفت که پزشکان خواه ناخواه کارگزاران ابلیس بر روی زمین هستند و همچون شیاطین فریب او را به بشر القا میکنند و همان سلامتی نقد را هم از کف آنها میربایند به وعده عمر طولانی. و امروزه با وعده هایی که دانش مالی خولیایی ژنتیک و بیونیک و کلونیک به بشر می دهند، آشکارا حیات جاوید را در گوش بشر زمزمه می کند. بیمار به پزشک پول می دهد تا پزشک هم به او عمر بدهد. در همین معامله بسیار رایج و ساده، کل جهل و جنون و فریب شیطان آشکار است. اگر ماهیت پول را فهم کنیم، این معادله مالی خولیایی و سراسر دروغ هم فهم می شود. پول تجسد فشرده شده عمری است که بشر در به دست آوردنش سپری نموده است. عمر تبدیل به فلز شده و یا کاغذ. و حالا در این معامله عمر داده می شود تا عمر به دست آید. و بعد نه تنها عمر از دست رفته در پول به دست نمی آید، بلکه ما بقی عمر باقی مانده هم در گرو پزشک و پزشکی قرار می گیرد و پیش فروش می شود. پس پزشک و پزشکی مدرن گویا رسالتی جز این ندارد تا عمر موجود و باقی بشر را هم تبدیل به عذاب نموده و تباه سازد. آیا شیطان با تمام مکر و حماقتش در اینجا فعال نیست؟ آیا این معامله نمایانگر اشد حماقت و جنون بشر نیست؟ پس بیماری که در این وادی افتاده است در حقیقت یک دیوانه است، دیوانه ای پیش رفته و روشن فکر. دیوانه ای که از خود عاقل‌تر در این دنیا سراغ ندارد. جنونی اندر جنونی دیگر. آیا این واقعه ما را به یاد آن بیمار نمی اندازد که بو علی سینا نقل کرده است؟ بیماری که احساس می کرد که گاه شده است و اصرار داشت تا هرچه زودتر سرش را ببرند و گوشتش را به مصرف برسانند. پزشکی مبدل به یکی از رسواترین و قهارترین و مالی خوریایی ترین شعبه مذهب نفاق شده است. از طرفی پزشک با حمایت قانون از مسئولیت درمانگری و نجات جان بیمار کاملا مبراست و در مقابل بیماری که زیر دست او میمیرد کمترین تعهدی ندارد و از طرفی دیگر به بیمار وعده شفا و عمر طولانی میدهد. همین یک نکته بر ماهیت مکارانه و منافقانه این دانش کفایت لازم را میکند. این نفاق و فریب یک سرش در پزشک و سر دیگرش در بیمار قرار دارد. بیمار نیز بر واقعیت این فریب آگاه است و عمدن خود را می فریبد و به واسطه قوانین جدیدی که در سراسر جهان برای دفاع از حقوق بیمار در مقابل پزشک وضع شده و می شود، این نفاق و خودفریبی و نبرد شیطانی به غایت خود می رسد و پزشک و بیمار را همچون دوتا خصم روبروی یک دیگر قرار می دهد. دشمنانی که به همان شدت که به هم محتاجند از هم نفرت دارند. خود پزشک نیز در جنبه ای دیگر به طور فزاینده ای دچار عذاب علمی و عقلی و وجدانی می شود از این که می بیند از مریض پول می گیرد و عملا جز امراضش را توسعه و تعمیق نمی دهد. از اینجاست که پزشک پا به پای به اصطلاح درمان بیمارش به سمت بیماری می رود و برای تسکین آن به الکل و مواد مخدر و داروهای روانگردان روی می آورد و لذا به مکر خودش جبرن و علی رغم میل خودش مبتلا می شود. واژه پزشکی در زبان فارسی که از زبان پهلوی آمده است از مصدر پزش به معنای پختن می باشد. و پزشکی در معنای لغوی مترادف با آشپزی و پخت و پز می باشد. از همینجا می توان تشابه لغوی و منشأ ماهیتی آن را با طب غربی که مدیسین نامیده می شود و به معنای داروست درک نمود. زیرا دارو محصول پزش گیاهان است. هر دارویی را در زبان فارسی یک معجون می نامند. واژه معجون مشتق از واژه لاتین ماجیک به معنای جادوگری است و در واقع معرب آن می باشد. همانطور که اصطلاح مقان یا مگان در فارسی و سانسکریت از همین مصدر است و اینکه مصدر نخستین این معنا از شرق آمده یا از غرب اهمیتی چندان در این امر ندارد. و خلاصه این که مسئله پزش کاری و طب معجونی ناشی از یک تفکر خرافی و جاهلانه است که به امر جادو مربوط می شود و حاصل تقلیدی کورکورانه از عملکرد حکیمان و پیامبران در امر شفابخشی بوده است و رابطه مستقیم دارد به امور جادوگری هایی دیگر که به مثابه شعباتی از مذهب ضد مذهب می باشند. مذهب فهم نشده و کورکورانه و تقلیدی و متکبرانه. در رابطه با فهم واژه پزشکی از منشأ پزشکاری به امر آتش می رسیم که علت العلل هر پخت و پزیست و سرآغاز طب منحرف شده از مذهب و حکمت. می دانیم که آشپزی کانون اصلی سوء تغذیه بشر است، که مواد حیاتی را در اثر گرمای شدید تضعیف نموده و می کشد و مبدل به موادی مسموم و مرده و ثقیل می کند و به تدریج بدن انسان به این سموم معتاد شده و تحلیل می رود و به مرگ تدریجی دچار می آید. این امر حتی در علوم تغذیه کاملا اثبات شده و مبرهن است. همین مسئله پخت و پز به واسطه تضعیف نمودن قدرت غذایی و حیاتی خوراکی ها موجب حرص و پرخوری فزاینده بشر هم بوده است که خود علت ثانویه بسیاری از امراض محسوب می گردد. گویا کشف آتش به مثابه کشف درب ورود به دوزخ بوده است. آتشی که در طول تاریخ مستمرن سوزناکتر شده است و امروز غذاها به واسطه آتش لیزری در یک لحظه پخته شده و تا هسته مرکزی سلول ها را نابود می کند و می سوزاند و لذا روز به روز بر قحطی زدگی و هرس و پرخوری و ضعف و بیماری ها افزوده می شود و بر رونق پزشکی و پزشکاری می افزاید و این خطر و ضرری دو جانبه است. گرایشات جدیدی که به داروهای گیاهی و طب سنتی و گیاهخواری و خامخواری پدید آمده است، یک عکس العمل خود به خودی نسبت به دانش خانمان برانداز پزشکی است و این گرایشات در مراکز بزرگ تمدنی و علمی بسیار شدیدتر از مراکز روستایی است. ولی از آنجا که از معرفتی اساسی برخوردار نیست، همواره به سرعت تبدیل به جهل و خرافی جدیدتری می شود و مشکلات نوینی را پدید می آورد. آب درمانی، خام درمانی، ورزش درمانی، قارچ درمانی، هیپنوتیزم درمانی، یوگا درمانی، موسیقی درمانی، میوه درمانی و افیون درمانی. اینها جملگی واکنش‌های کورکورانه در مقابل دوزخی است که دانش پزشکی فراهم آورده و از آن حراست می کند. و گویی کسی میلی به عقل درمانی، دین درمانی، وجدان درمانی و دل درمانی ندارد. لذا این درمانی‌های جدید به سرعت تبدیل به ضد خودشان شده و مبدل به شعبات نوینی از طب ضد طب و مذهب ضد مذهب می‌گردند و بر دردها و سردرگمی‌های بشر می‌افزایند و دکان‌های نوینی از غارت مال و جان و شعور بشری را سامان می‌دهند. همین اواخر شاهد درمانی‌های حیرت‌آوری از قبیل تلفن درمانی و انرژی درمانی و قند درمانی در کشور خودمان بودیم و هر روز یک درمانی جدیدی به میدان می‌آید و برای مدتی مردم را به خود مشغول نموده و می‌رود. و جالب این که عمده‌ترین مشتریان این دکان‌های فوق مالی خولیایی جماعت متمدن و روشنفکر هستند و گاه پزشکان متخصص را هم در این دکان‌ها دخیل می‌بینیم که برای احیای تجارت ورشکسته و رسوای خود در تکاپو هستند. در قرن بیستم شاهد یک پدیده جدیدی در میان برخی از پزشکان صاحب وجدان هستیم که هنوز موفق نشدند که وجدان خود را بکشند و راحت شوند و بتوانند به واسطه غارت جان مردم امرار معیشت نمایند. آلبرت شوایتزر، کارل یاسپرس، یونگ، آنتوان چخوف، صادق هدایت و غلام حسین ساعدی نمونه هایی از این امر می باشند. اینها جملگی کسانی بودند که در وادی طبابت کذایی خود از درد مردم بیدار شده و بر علیه خود طغیان نمودند و از مظاهر معروف بازگشت به خیشتن و معرفت نفس گشتند و میل به حکمت یافتند، به طب حقیقی. اصولاً طبابت حرفه‌ای است که اهلش یا در مدت کوتاهی راه 100 سالی خود فریبی و تباهی را طی می‌کنند و یا به طرز دردناکی به خود می‌آیند و دست از این کار می‌شویند. هرچند که تعداد این به خود آمدگان بسیار بسیار اندک بوده است، ولی امیدوار کننده است. اصولاً امرار معیشت نمودن از طریق درد و زجر مردم کاری بس شاقه می‌باشد و شاید از خود فروشی جسمانی هم شاقه‌تر باشد. در بررسی زندگی و آثار این پزشکان به خود آمده که نام برخی از آنها برده شد، عبرت‌های کبیری برای اهل معرفت نهفته است. در آثار کسانی چون هدایت که تحصیلات پزشکی را نیمه تمام رها کرد و کتاب گیاهخواری وی به مثابه پایان نامه تحصیلات پزشکی پایان نیافته اوست، می توان درد مردم را به صورت طنزی کشنده به تماشا نشست. آثار چخوف و غلام حسین ساعدی نیز از همین قبیل می باشند که تا آخر عمر با حرفه خود نبرد نمودند و در این نبرد مردند و نتوانستند بران فائق آیند. ولی حقایق تلخی را به بشریت معرفی نمودند که مظهر یک تراژدی مسک است که طنز سیاه هم نامیده شده است. کل ادبیات تراژیک و شعبه مدرنی از آن که طنز سیاه نامیده می شود متعلق به اهل حکمت است و در درجاتی از آن جای دارد و یا لااقل مقدمی بر حکمت محسوب می گردد. فردوسی، هومر، دانته، مولانا، شکسپیر، گوته، داستایوفسکی، چخوف، کافکا، هرچند که حکیمان کامل کسانی چون سقراط و بودا و بایزید و شمس بودند که در حکم حکیمان خاموش و مظهر نور حکمت می باشند. و به واسطه ی حکیمان ناطقی چون عطار و مولانا و افلاطون و امثالهم معرفی شدند و خود این حکیمان خاموش شعاعهایی از نور حکمت انبیای بزرگ بودند. سرگذشت حکیم بزرگی چون عطار نیشابوری که قبل از بیداریش به طبابت دارویی و بازاری مشغول بود، عبرت عظیمی است که به واسطه یک حکیم خاموش به خود آمد و بر علیه خود طغیان نمود و رهسپار وادی حکمت حقیقی شد. ماجرای دیدار بو علی سینا با شیخ خرقانی که یک حکیم کامل و خاموش است نیز بس عبرت انگیز است که موجب انقلاب روحی بو علی شد و زان پس طبابت بازاری را رها نمود و اندکی بعد از دنیا رفت. خود من نیز به عنوان یک طبیب مشابه چنین تجربه ای را پشت سر نهادم. حکیم و طبیب حقیقی کسی است که در وادی معرفت نفس که همان صراط المستقیم مذهب است، در عشق به خدمت مردم بنیاد درد و مرض و مرگ مردم را یافته و در اعماق وجود خیش دیده است. انبیای بزرگ در رأس این تجربه قرار دارند. اینان درد بشریت را درک نموده و برایش علاج قطعی یافتند و این علاج همان چیزی است که شریعت نامیده می شود. مسئله این است که مرض فقط شکم درد و سردرد نیست، بلکه اصل مرض به قول صادق هدایت همان هیولایی است که مثل خوره اراده بشری را می‌خورد و آنچه که مردم آن را بیماری می‌نامند میوه‌های بیرونی و حسی و جسمانی آن مرض درونی است که بشر را به خود می‌آورد. در حدیث قدسی خداوند می‌فرماید: ای فرزند آدم، شما همه بیمارید و فقط من سالم هستم، به سوی من آیید تا شفا یابید. و انبیا و اولیا و حکیمان بزرگ محل ظهور رحمت و شفاعت پروردگار بر روی زمین بودند و در این حال همواره به واسطه مردم آزار شده و گاه کشته شدند. علاوه بر پیامبران خدا، حکیمان مشهوری مثل سقراط و شمس تبریزی که به حمالی امرار معیشت می کردند و از فرط حمالی گوش پشت شده بودند نیز کانون شفاعت بودند و مردم از هر جایی و از هر فرقه و مذهبی برای دیدار آنها می رفتند تا شفا یابند. خانه مولای رومی مملو از بیماران ناامیدی شده بود که برای شفا به دیدار شمس تبریزی می رفتند و شفا می یافتند. ادبیات برجسته جهان هم از نوع تراژیک و هم کمدیش بازتاب روح متفکرانی است که نتوانستند به کمال حکمت و شفاعت برسند و درد بشری را بردارند و لذا با بشر همدردی نمودند و این همدردی راز بقای آثارشان می باشد و علت ماندگاری و محبوبیت این آثار است، زیرا همدردی عمیق و عارفانه خود مقدمه‌ای بر درمان است. به میزان زیادی از درد و رنج می کاهد. در مطالعه آثار چخوف، هدایت، داستایوفسکی، عطار و مولانا و شکسپیر این احساس به هر کسی دست می دهد. و این اثری حکیمانه است در درجه ای از حکمت و شفاعت. به میزانی که علت و منشأ درد و رنج را نشان می دهد و به میزانی که خواننده طالب دیدن این حقیقت است. و این است که علی علیه السلام می فرماید هر که خود را شناخت مشکلش حل شد، زیرا هر مشکلی زمینه ای از بیماری و یا محصولی از بیماری است و به همین دلیل است که خداوند قرآن را شفا و رحمت برای مؤمنان می‌خواند، زیرا منشأ ازلی دردها و رنجها و عذابهای بشر را نشان می‌دهد و همین معرفت بستر شفا یافتن است. و این است معنای آن کلام علی علیه السلام که به راستی که دوزخ همان عدم معرفت است و دوزخ کارخانه امراض و زجر است. و به همین دلیل است که علی علیه السلام پیامبر اسلام را بزرگترین طبیب معرفی می کند. کسی که راه سلامت را به طالبانش نشان می دهد. و از همین رو نام مذهب او هم اسلام است که به معنای راه سلامتی می باشد. و مسلمان یعنی کسی که در عمل روی به سلامتی نموده است و اعمال خود را دگرگون کرده است و نه اینکه ظواهر اعمالش را با نمایشات عبادی قشنگ نموده است. امراض بشری محصول جدال انسان در جریان تنزل از اعلی العلیین به اسفل السافلین است که انسان را در عالی ترین وضع خلق کردیم و سپس او را به پست ترین وضع ساقط نمودیم. قرآن کریم به زبان ساده این تنزیل همانا جریان خلقت تشریعی و تدریجی انسانی انسان است. و اگر این تنزیل نمی بود، انسان یا فرشته‌ای در آسمان باقی می ماند و یا حیوانی بیش نمی بود. این تنزیل همان جریان تدریجی گل آلوده شدن روح است و یا روح آلوده شدن گل. که هر دو امری واحد است. جریان اسارت روح در خاک و یا جریان روحانی شدن خاک. و این جریانی فزاینده در طول تاریخ و نیز در طول عمر هر بشر است و این دو طول نیز امری واحد است، از تولد تا مرگ، از خلقت تا قیامت. آنان که زنده تر و هوشیار ترند این مرض را عمیق تر می بینند و در خود درک می کنند، تا آنجا که حضرت ابراهیم پدر ایمان جدید بشری بی هیچ مرض مخصوصی رو به آسمان می کند و می فرماید پروردگارا من بیمارم. او جسم درمانده و وجود محدود خود در عالم خاک را در مقابل آسمان لامتناهی رنجور می یابد و خداوند هم راه سلامتی را به او نشان می دهد. راه تسلیم شدن به امر آسمان، به امر لامتناهی، تا این میرای فانی در مسیر زندگی باقی قرار گیرد و سلامت یابد. و این همان اسلام است که ابراهیم بانی آن می باشد و محمد صلی الله تکمیل کننده اش. آدم آدمی بایستی تسلیم وجود خدا شود. این است راه سلامتی. هیچ مرض و دردی نیست الا مقاومت عدم در مقابل وجود مطلق و جریان فائق آمدن وجود بر عدم. می دانیم که پیامبر اسلام صلی الله به عنوان مظهر کامل تسلیم در مقابل حق در دوران نزول وحی که همان نزول روح و نزول حیات جاوید و وجود مطلق بر او بوده مستمرن رنجورتر بوده و چون شمعی ذوب می شده است و بارها می مرده و زنده تر می گشته است و مرگ قبل از مرگ را هیچ پیامبری چون او به این شدت تجربه نکرده است. انسان باید در مقابل نزول وجود بر عدم خیش تسلیم باشد تا از این واقعه به طور سالم و با عزت وجود یابد. وجودی بهشتی و ندوزخی. جدال انسان با این امر منشأ بیماری و عذابهای اوست و آن که در این بلایا و امتحانات وجودیابی به غیر او رجوع کند رنجورتر و علیلتر هم می شود. و عذابهای مالی و جانی که از بابت این پزشکی‌های کافرانه و جاهلانه نصیب انسان می‌شود، بخشی از این کفران و حق ناشناسی است که به صورت عذاب پدید می‌آید. و به قول علی علیه السلام، چه بسا بیماری که خود شفا یافته است. این یک حقیقتی بزرگ در حکمت و علم حقیقی طب است، که دانش پزشکی معاصر درباره اش به کلی کور و کر شده است. چه تبها، اسهالها، استفراغها و یا دردهایی که مشغول ریشه‌کنی یک مرض پنهان است و پزشکی مانع این واقعه می شود. در این مقام پزشکی مدرن همچون یک جنایتکار حرفه‌ای و مشروع و قانونی در حال پدید آوردن یک سیطره جهانی بر کل بشریت است، مثل مافیایی که به تدریج در حکومت‌ها جذب می‌شود و قانونی می‌گردد. در اینجا می‌توان جهان پزشکی را و نیز پزشکان و امپراتوری‌های صنعتی شیمیایی دارویی را به عنوان خط مقدم خادمان اهل دوزخ درک نمود. تب و دردی که با اندکی صبوری منجر به سلامت و بهبود برتری می شود، در شبکه درمانی مدرن مبدل به یک بیماری مادام العمر و عذاب دهنده بلا علاج می شود و فرد بیمار را مشتری مادام العمر این شبکه دوزخی می کند. در وادی قضاوت، گناه و جهل بیمار هیچ کمتر از پزشک نیست. و آیا این عجیب نیست که پزشکی حق دارد درباره هر چیزی از جمله مقدسات اظهار نظر کند، ولی هیچ جریان دیگری حق انتقاد به پزشکی را ندارد؟ امروز جهان پزشکی به تدریج متوجه شده است که مصرف نسل به نسل داروهایی مثل آنتیبیوتیک ها، مسکن ها، آرام بخش ها، داروهای ضد حاملگی و واکسن ها و امثالهم بستر پدید آمدن امراض لاعلاجی شده است که در تاریخ بشری هرگز سابقه ای نداشته است. ایدز، ایبولا و امراضی که جدیداً به غده های شبه سرطانی مرسوم شدند و نیز انواع جنون های آنی که کل علوم پزشکی را به جهل خودش معترف می کند. بیماری به عنوان عذاب از لحظه ورود به مطب یا بیمارستان است که آغاز می شود. امروز علم پزشکی و درمانی از کلیه علوم و فنون دیگر بهره می جوید. از مهندسی ژنتیک و الکترونیک و مکانیک و لیزر گرفته تا فیزیک اتمی و شیمی تشعشعی و رادیواکتیویته و بدین طریق انواع آتش‌های ناب دوزخی نصیب اهل دوزخ می‌شود و تا مغز استخوان را می‌سوزاند و وجود بشر را مبدل به بزرگترین زباله‌دان اتمی و شیمیایی می‌نماید و این به معنای ظهور دوزخ است که در قرآن آمده است. امروزه بسیاری از عذاب‌هایی که خداوند برای اهل دوزخ وعده داده آشکار شدند. عذاب علیم یعنی امراض بسیار متنوع دردآور، عذاب سعیر یا عذاب التهاب‌آور، استرس‌ها، دغدغه‌ها، حساسیت‌ها، گداختگی‌های روانی و عصبی، عذاب مریب یا عذاب وسوسه‌ها، آلرژی‌ها، حساسیت‌های روانی، تردیدهای جنون‌آسا، بدبینی‌های جنایت‌زا، بیمه‌ها و غیره، عذاب عقیم یا ناتوانی جنسی و هورمونی، پوچی عقلانی و روانی و اعتقادی و اخلاقی و عاطفی، ناکامی‌های پی در پی در همه عرصه‌های زندگانی و بن‌بست‌های لامتناهی، عذاب مهین یا عذاب رسوایی‌های پی در پی و فزاینده که به خودکشی و اعتیاد و الکلیسم و جنایت و قتل عام‌ها می‌انجامد و به جنون و فحشای آشکار می‌رسد. عذاب شدید یا جنون شتاب و بیقراری، عذاب فوق عذاب که یک نمونه‌اش امراضی است که به واسطه رجوع به پزشک و بیمارستان بر مرض اولیه افزوده می‌شود. و اینها صورت‌هایی از عذاب یوم قیامت می‌باشد که هر کسی به دست و پای خود به کانون‌های عذاب خود می‌رود، زیرا نمی‌خواهد حقیقت را تصدیق نموده و توبه کند و شفا یابد. بیماری در یک کلام به معنای در خطر افتادن ایمنی و آسایش وجود است و این به معنای در خطر افتادن ایمان است. پس بیماری و بی ایمانی امری واحدند و جز ایمان ایمنی نمی آورد. بیمه که به معنای در بیم انداختن است، قدرتمند ترین ابزار شیطان در لغزانیدن انسان از عرصه ایمان و سلامتی است تا راه دوزخ را برایش هموار و ظاهرن ارزان سازد به قیمت پیش فروش نمودن کل عمر. شیطان انسان را وعده می دهد و سپس به همراه خود به دوزخ می کشاند. قرآن کریم از این روست که علی علیه السلام ترس را بزرگترین گناه نامیده است. ترس از مرگ و نیستی که منشأ همه ترس هاست و مدخل دوزخ مدرنیست که پزشکی نامیده می شود و از طریق بیمه ها بر همگان واجب می گردد و بزرگترین فخر این تمدن محسوب می شود. فخر ابلیس در وارد کردن کل بشریت در دوزخ. و آنگاه که بیمه ها اجباری می شوند به معنای ورود جبری به جهنم است و مردمان را به جبر به سوی شیطان راندن. پس اگر بزرگترین نشانه ایمان در قرآن نترسیدن از مرگ و بلکه راغب بودن به مرگ است، بدین معناست که این نترسیدن شاهراه بهشت و لااقل مسون ماندن از دوزخ است، زیرا ترس تنها ابزار پیروز شیطان بر انسان است و دوزخ قانون ترسویان است. ترسوهایی که با یک عطسه سر از بیمارستان در می آورند و به انواع امراض در همانجا مبتلا می شوند. امروزه با تبلیغات دانش پزشکی هراس روزافزون از مرگ تا اعماق دل و اندیشه مردم نفوذ می کند و آنها را به سوی پزشکان حواله می کند و دربهای دوزخ را می گشاید و بیمه ها در خدمت این گشایش قرار دارند. امروزه ترس از بیماری ها عذاب آورتر از خود بیماری هاست و این ترس خود علت اولیه ابتلای به بیماری هاست و این همان ترسی است که از جانب شیطان القا می گردد و وعده به سلامتی و عمر جاویدان می دهد. و امروزه به عنوان یک عبرت و حجت عقلی می بینیم که خود جامعه پزشکی و درمانی به لحاظ جسمانی و روانی در رأس رنجورترین و درمانده ترین مردمانند که در خفا به رمالان و جنگیران و شارلاتانهای موسوم به هیپنوتیزم درمانی و انرژی درمانی رجوع می کنند. این رسوایی برای اهل عقل کفایت لازم را می نماید. ولی به قول خواجه انصاری، خدایا آن را که عقل ندادی پس چه دادی؟ و فاجعه‌ای هولناک‌تر از این آن که حتی اکثر رهبران دینی هم امراض لاعلاج و عذاب‌آور این دوران را که حیات و هستی بشریت را به مهلکه جدی انداخته است اموری عادی تلقی می‌کنند که گویا هیچ ربطی به عمل و کفر بشر ندارد. و به جای اینکه در این موارد مردم را به خدا و توبه دعوت کنند، به سوی دربهای دوزخ پزشکی می‌رانند و تحویل شیطان می‌دهند. به جای اینکه به مردم بگویند که دروغ مگویید، خیانت مکنید و مال حرام نخورید تا عذاب نکشید، اشک تمساح می‌ریزند. امراضی چون ایدز و سارس عذابی بودن جهانیشان کاملا واضح شده است و به هیچ وجه نمیتوان اینها را صرفاً بیماری نامید، ولی بیان کردن این حقیقت گویا به جنگ تن به تن رفتن با کل جهل و جنون و کفری است که دانش و تکنولوژی و تمدن نامیده می شود. حتی رهبران جهانی مذاهب هم از بیان این حقیقت وحشت دارند. اصولاً هیچ کس نمی‌خواهد خود را در عذاب اهل دوزخ بداند و توبه نماید تا نجات یابد. و کل دانش مدرن و خاص پزشکی بزرگترین فلسفه تقدیس دوزخ و کفر است و مکتب اصالت عذاب و حماقت. تا آنجا که کسی که ایدز نداشته باشد و کلن مبتلا به پزشک و پزشکی نباشد، آدمی احمق و عقب مانده تلقی می شود. گویا پیش رفت همان پیش روی در دوزخ است.